های مفید و موثرشون دیده میشه، این که بتونن افرادی که حالا بنا به دلایلی آنگونه که باید اطلاعات خوب و صحیح رو نمیگیرن، اینها رو جذب بکنن به محیط‌های فرهنگی، محیط‌های کتابخانه، محیط‌های ورزشی سالم، تا اونها مسیرهای نادرستی که در آسیب‌های اجتماعی هست رو انتخاب نکنن. خیلی متشکرم آقای عظیمی، از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. سیگار یکی از دروازه‌های ورود به اعتیاد.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سال.
من 12.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم شد.
منم 16 سالم
و شما؟
من 17 سالم.
من های 18.
سیگار کشیدن بیشتر از هم منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی، تا اونجا هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمی‌داد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌کردم تا ته سیگارشو بندازه، من داشتم سیگارشو می‌کشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، یعنی چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
متشکرم از این که گلیاپوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای عظیمی، هم در روایت برنامه شروع اعتیاد فرد مصرف سیگار بود، هم در آیتمی که تقدیم شنوندگان عزیز شد. افراد زیادی در جامعه سیگار میکشن و کم نیستن این تعداد افراد و حتی قلیان، و وقتی باشون صحبت میکنیم میگن ما دیگه وارد مرحله بعدی نشدیم. شاید خودشون رو از اینکه سیگار و قلیان دروازه های ورود به اعتیاد هست مسئول میبینن. نظر شما چیه؟ تجربه چی نشون داده؟
ما یه همسایه داشتیم، بچهش که میخواست بره دانشگاه، برای خوابگاه دانشگاهش رفت یه قلیون خوبی هم خرید. اعتیاد به سیگار، خب همه میدونیم که متأسفانه یه نفر بود، همه این کار رو انجام نمیدن. من
به عنوان نمونه،
به عنوان نمونه من میگم اینو خدمتون. و این عزیزمون فرمودن که طرز فکر اشتباه من باعث شد که برم سیگارو بکشم. حالا چرا این فکر از ایشون نشأت گرفته؟ خب ما میبینیم که از یه مسیری شروع میشه: نیت، توجه، تمرکز، درگیر شدن احساسات، درگیر شدن عواطف و افکاری که میاد تو این ذهن پالایش پیدا میکنه و میاد تبدیل به رفتار میشه. چرا حالا من میرم سمت سیگار؟ برای این که مسائلی که ما میبینیم، زندگی آموختنی، تجربیه. این آموخته یا تو خانواده دیده یا گاهن تو خانواده میبینیم طرف فرد سیگاری نیست، ولی همین که تو فیلم ها تو خیلی از مسائل شای میبینیم که این فردی که سیگار میکشه دیگه نمیایم ببینیم چه بویی تو ماشین میذاره، تو اجتماع میذاره، یا مثلا اون بویی که از خود افراد سیگاری باید دیگر متحمل بشن، ضررهایی که داره. ما میبینیم که هزار خورده ای هم سرطان داره، ولی طرف چرا میره سمتش؟ میبینه طرفی که اینو میکشه برمیگرده میگه که من حالم خوب میشه، من خشممو میتونم با سیگار کنترل کنم، من عصبانیتم کمتر میشه. و یه سری مواردی عنوان میکنه که فرد یاد میگیره برای فرار از مشکلات و فرار از مهارت یادگیری، فرار از مهارت حل مسئله، روبرو شدن با تعارضاتی که حالا از لحاظ عاطفی روانی هستش، بیاد بره سیگارو بکشه.
بچه‌ها هم بعضی موقع میبینن مثلا پدر داره دعوا میکنه، صحبت میکنه با یکی، بعد که اعصابش خراب میشه گوشیه که میذاره یه سیگار میکشه، بعد آروم میشه،
آروم
یاد
میگیره
که سیگار میتونه آدمو آروم کنه.
این میگه من
یا نوع رفتارهای دیگه، حالا مثالهای مختلفی از این باب هست.
یا بعد یه غذا خوردن یه سیگار میچسبه، این چرب بود نمیدونم، بعد یه دعوا آرامش. ولی ما بیاییم از لازم متخصصی
توی مهمونی ها وقتی جمعمون جمعه دو سه تا با هم جدا میشن، ما بریم با هم یه سیگاری بکشیم،
یا مثلا یه قلیونی چاق کنیم با هم دیگه بکشیم که
انگار معنای رفاقت و صمیمیت
میده. بله این داغ میکنه، این صمیمیت رو داغ میکنه، گرم میکنه. و
به نظر شما اینجا جاییه که ممکنه پامون بلغزه؟
باید و اونجا میلغزه. همین تنباکوها رو دیدیم، پلیس وقتی که دستگیر میکنه میگن آقا از پهن گاوه، نمیدونم از فرآورده‌های غیر استاندارد و خیلی جا خیلی از اینا رو ما داریم میبینیم. ولی چرا گرفتار میشین؟ چون تشویق‌های مثبت نباشه، چون حرف زدن، مگر نه تو پاتوق هم اینا جمع میشن مواد مصرف میکنن که با هم دیگه حرف بزنن، چون جای دیگه شنیده نشده. سر قلیون هم همینه. ولی از لحاظ علمی ما بذاریم کنار، از لحاظ این که بیایم رو را صحبت کنیم،
بله
من عصبانی میشم، سیگار میکشم تا آستانه تعامل و تا باوریم بره بالا، هم پولم رفته، هم از لحاظ جسمی ریه درگیر شده، قلب درگیر شده، مغز درگیر شده، رگ آسیب دیدن و عوارضی که سیگار یا تنباکو داره، و اون فاصله زمانی هم از بین رفته، زمان از دست دادن، قدرت حل مسئله رو از دست دادن، توی گیجی و منگی رفتم. مثلا الان شما به ازم سیگار دیدی طرف گیج میشه، میفته، فقط گیج میشیم، زمان به خودمون میخریم تا اون مسئله یه ذره بگذره. تا اون داغی اون مسئله به خود، مگر نه تأثیر بسزایی نداره، یه مسئله خندداری از طرف ما. ولی اون فرد که این عادت رو کرده، تو اون فقط تو شیشه هزیان نداریم، توهم نداریم، ما میایم میبینیم تو همون سیگاره که آغاز سرآغاز خیلی مسائل دیگه استش همین هست. یعنی طرف زمان از دست میده و عمرش از دست میده، پولش از دست میده، مسئلهش هم حل نشده. عصبانیت به خاطر یه مسئله بوده که اتفاق افتاده، خشونت به خاطر یه رفتار دیگه بوده، دو تا ماشین خوردن به هم دیگه، یه مسئله تو خانواده. آیا اون مسئله حل شد؟ اصل ریشه اون مسئله نخه، ما فرار کردیم از این مکان و این زمانی که ما داریم و اون مسئله‌ای که مطرح شده و سرپوش می‌ذاریم و مسئله بدتر میشه. ولی کودک یه سوالی
اینو نمیبینه،
اینو نمیبینه،
نمیبینه که مسئله حل نشد، دوباره یه مسئله باز همچنان همین مسئله هست، دوباره باید درگیر بشه، دوباره باید. اون فقط میبینه که سیگار کشیده شد، آروم شد، یا مثلا تو جمع میخوان با هم دوستی و صمیمیت بیشتری داشته باشن، ای پس قلیون باید بکشیم. یعنی تعریفی که آقای عظیمی از زندگیمون میکنیم، از کارهامون انجام میدیم و یه نگاه مجددی کنیم، آیا برای اینکه صمیمیت داشته باشیم باید قلیون بکشیم؟ آیا جمع هایی که قلیون نمیکشن توشون صمیمیت وجود نداره؟
حالا یه مسئله هم من بگم انصافا،
بله.
ما چقدر اجازه میدیم روزای جمعه که ما داریم استراحت میکنیم بچه ها بیان تو کوچه بازی کنن؟ سر و صدای بچه ها، جاهایی که ما اجازه ندیم بچه ها سرود شوق، سرور و شادی رو سر بدن، بچه بشین. الان هم که دیگه راه افتادن در مطب ها، این بچه پیشفعال بیشفعال، بعضی معنیش هم نمیدونن اصلا، این داره شلوغ میکنه. چرا ما میتونیم ببینیم یه بچه گربه میتونه شیطنت کنه؟
اما بچه های کوچولو،
بچه خودمونو وقتی شلوغ میکنن، دوتا از ما پالا پایی میکنن، میشکنن، حتما باید ببریم ریتالین آقای دکتر به اینا تجویز
داروهایی که بر اساس
مسائل دیگه که از خودمون میریم اونجا میان صحبت میکنیم و نمیذاریم اینا بازی کنن. و آیا اجازه میدیم یه بچه تو کودک، حتی تو آپارتمانی که میشینیم، امروز شوق شادی و شعف زندگی و هم شادی کنه، هم ما تجربه کنیم از اینا و فردا درگیر اعتیاد اینا نشیم؟ فردا اجازه ندیم که یه قسمتی هم به خودمون برمیگرده.
خیلی ممنونم آقای عظیمی، سپاسگزارم از شما. اگه میخواییم تو باغچمون علف هرز رویش نکنه، باید توش خودمون گل قشنگ بکاریم. ممنونم، سپاسگزارم بابت حضورتون در این برنامه. از همراهی شما دوستانی عزیز هم سپاسگزارم. و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
گاهی اولین اشتباه باعث اشتباهات بعدی خواهد شد.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، ممنون از اینکه همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه‌های رادیو سلامت. تشکر میکنم از همکارانم در برنامه گلیا پوچ، انشالله که این برنامه هم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. میرسیم به ساعت 13:10 و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی با عنوان از مزرعه تا سفره باشید.
از مزرعه تا سفره.
از همین را
نکنید باش خانون ده لطفه از مانی نهید دیگرید.
سلام علیکم مجمعه. خیلی
خوش
آمدید.
خب چی برای
از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم من فیروزه آدابی در خدمت شما هستم و امیدوارم که این برنامه رو تا پایان بشنوید. برنامه از مزرعه تا سفره هر هفته پنج شنبه ها از طریق موج FM ردیف 102 مگاهرتز تقدیم شما میشه. مهمان محترم این هفته ما مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار هستند که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای مهندس خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم حضور جناب عالی و همکاران شما و همه شنوندگان خوبشون.
متشکرم. اگر موافق هستید بخش اول برنامه رو به اتفاق بشنویم و گفتگو رو آغاز کنیم.
از اونجایی که 90% سبز رو آب تشکیل میده، سبزیکاری از اهمیت زیادی برخورداره. در سبزیکاری کیفیت و کمیت آب بسیار مهمه. میتوان گفت برای تولید 1 کیلو سبزی خوردن حدود 500 لیتر آب مورد نیازه. میزان آب مورد نیاز در سبزیکاری به نوع ریشه، خشکی خاک و عمق ریشه اون بستگی داره.
در خدمت یکی از سبزیکاران پرتلاش هستیم که در عرصه تولید سبزی خوردن سالم دارن فعالیت میکنن. آقا سلام عرض می‌کنم.
سلام قربان.
خوب هستین انشالله.
قربان شما، ممنون.
بفرمایید که در این مزرعه‌تون چند نوع سبزی خوردن دارید تولید میکنید شما؟
سبزیجاتی که در نیشابور کش میشه حدود 17 قلمه و این 17 قلم کشتاش متفاوته. تو فصلهای متفاوت کشتای متفاوتی داریم. الان 12-13 قلم کش داریم تو این فصل.
میشه اسم ببرید چه نوع سبزیایی رو؟
تره داریم، جعفری، تروبچه، پیازچه، بعد ترخون، نعنا سوسن، گیشنید، شیوید، ریحون سبز، بنفش با اسفناج.
در فرایند سبزیکاری دما به همراه نور در تمام مراحل رشد بسیار مؤثره. کاهش نور در سبزیکاری باعث افت کیفیت سبزی میشه. همچنین کمبود نور به صورت کاهش ذخیره مواد غذایی، رشد بی‌رویه برگ، طویل شدن ساقه، تغییر شکل اندام‌ها رو باعث میشه.
تولید ما حدوداً در 200 متر تقریبا زمین ما حلوش 500-600 کیلو هر برداشتی هر دوره‌ای برداشت می‌کنیم.
هر 200 متر چرا؟
500 کیلو 600 کیلو برداشت می‌کنیم.
این توضیحات تخصصی رو بفرمایید در ارتباط با حالا اون عملیات اجرایی کاشتش و برداشتش.
بله، ما از اسفند ما معمولاً زمان کشت محصولات سبزیجات نیشابوره این تا برج 8 که محصولات برداشت میشه دیگه، سرما معمولاً که میاد ما محصولاتمون برداشت می‌کنیم. توی این چند مرحله برداشت کشت و داشت و برداشت داریم. حدوداً هر 40 روز یک بار ما محصولاتمون رو کشت دوباره داریم.
کل سبزی شهرستان نیشابور منابعش از منابع چاهای امیر کشاورزی هستش که کیفیت آب بالا هستش. شیرین هستش، عناصر سنگین آب پایین هستش، خیلی بالا نیستش، و این یکی از دلایلی هستش که کیفیت سبزی شهرستان نیشابور رو بالا برده. ما حدود 5000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش تولید سبزی، حالا مراحل بحث کاشتش، داشت سبزی، برداشت، خصوصا برداشت سبزی که کارگری زیادی را خیلی طلب میکنه، و بحث‌های فراوری و بسته‌بندی و ارسال به استان‌های دیگر سالانه مشغول به کار هستند.
سبزی‌ها به دلیل داشتن مواد مفیدی مانند ویتامین، مواد معدنی و مواد سلولوزی از اهمیت بالایی برخوردارند. در برنامه امروز درباره اهمیت سبزی و بهداشت اون از مزرعه تا سفره صحبت می‌کنیم.
خب بخش اول برنامه رو شنیدیم. روش‌های تولید محصولات کشاورزی و اختصاصاً انواع سبزی‌ها موضوع گفتگوی این هفته ای ماست با آقای مهندس محمد شریفی مقدم. آقای مهندس، سبزی‌ها همیشه جزء سبد غذایی ما بودند، به خصوص در مورد ایرانی‌ها، و البته همچنان هم هستند. اما گاهی اوقات این سبد غذایی پر میشه از محصولات نامطلوب مثل غذاهای آماده، فست فودها، چربی‌ها و مواردی که برای ما ضرر دارند. و به مرور نمی‌دونم چرا سبزی‌ها و استفاده از سبزیجات کم رنگ تر شده، به خصوص در نسل جوان و جدید ما. هم راجع به این مسئله صحبت کنیم که چه کنیم که این سبزیها و انواع سبزیها برگردن به سبد غذایی ما، و همین که تولیدات محصولات کشاورزی و سبزیها چقدر حائز اهمیت هستند و چقدر به کشاورزان باید در این مورد نکات مهم گفته بشه.
بسیار عالی. ببینید، سبزیجات کلن دسته سبزیجات به خاطر خصوصیت ویژه‌ای که دارن، که حالا کلی میخوام اشاره کنیم خصوصیت چیه، که این محصولات معمولا کالری کمی دارن و فیبر خوبی دارن، مواد معدنی و ویتامین‌های زیادی دارن. یعنی میخوام تو بخش کشاورزی بخوام بگم یه ویژگی مشترک همه سبزیجات چیه، این 4 تا است: کالری کم، فیبر زیاد، مواد معدنی و ویتامین زیاد. این 4 تا ویژگی باعث شده که در واقع سبزی رو بیاره تو ردیف دوباره همین قصه که من گفتم، غذاهای شما داروی شما، داروی شما غذای شما.
بله،
اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه و نقش مهمی تو بحث سلامت داره و در واقع تضمین سلامت، مخصوصا پیشگیری ها، که این رنج ویژه باعث شده که اهمیت نگاه ویژه‌ای هم تو دنیا به این قصه بشه. شاید نقطه تکمیل کننده بحث من راجع به اهمیت سبزی برای سلامت رو همین سال گذشته میلادی بدونیم، سال 2021 که اصلا نامگذاری شد به عنوان سال بین‌المللی سبزی.
بله.
این مبین اینه که در واقع چه نقش مهمی تو هزاره سوم، اوج پیشرفت، اوج تکنولوژی یا اوج اصلاح دنیای دیجیتال و فضا یا ماهواره دوباره دنیا برگشته، تو این سال اسمشو نامگذاری میکنه من سال سبزیجات، و در کنارش میبه که در واقع نشون دهنده اینه که بشر یک مسیری از بره زندگیشو که از انقلاب صنعتی به اونوره اشتباه رفته و داره برمیگرده به همین جمله شما که چرا سبزی از سفره کم شده، و در واقع این کم شدن و کنار رفتن متوجه خود سلامت انسان شده. این نکته،
بله،
نکته مهمیه. این 4 تا ویژگی سبزیجات جز دستای خیلی ویژه‌ای قرار داره از منظر سلامت، و حتی شاید نکته جالبی این باشه که وقتی آرمان‌های اهداف توسعه پایدار رو، حالا توسعه رو که دارن کشورها،
بله،
کلمه پایدار هم اضافه میکنیم به عنوان این که آنچرا که دولت ها و حاکمیت ها باید سعی کنن که آنچرا که ارکان توسعه تو بخشای مختلف هست به سمت پایداری هم بره. وقتی میگیم پایداری یعنی تمام الزامات زیست محیطی اجتماعی فرهنگی هم با توش رعایت بشه.
بله.
سبزیجات رو، یعنی تولید، عرضه و مصرف سبزیجات که زرکان قرار میدیم، میخوام اهمیت از این بابت بدونیم و
بله،
نقشی که میوه و سبزیجات کلا تو این نقش دارم، و از این بابت میتونیم یه نگاه رو برگردونیم. یعنی همچنان که 2021 نگاه دولت ها رو داره برمیگردونه، این توجه رو مخصوصا بازار مصرف داشته باشیم که در واقع سبزیجات جایگاه ویژه‌ای تو سبد غذایی داشتن، دارن و خواهند داشت، و این نکته باید به عنوان یکی از ارکان ویژه آموزش غذای سلامت درست در واقع باید از همین مسیر، من فکر میکنم حتی تو رژیم غذایی همین دانش آموزی شروع شه، از لقمه‌های غذایی که گرفته میشه تا بازار مصرف ویژه‌ای که الان تر سر سفره ما انتخاب میکنیم غذامونو،
بله،
حتی مبونی پکیج ویژه باید کنار محصولات قرار بگیره.
آقای مهندس، یه نکته خیلی مهم رو هم من اینجا یادآوری کنم، و اون اینه که بعضی از افراد رژیم‌ها و دستورالعمل‌های گیاهخواری دارن، فکر میکنن که این سبزیجات باید خام استفاده بشه. اختصاصا منظورم رژیم نیست،
بله،
توی دستور غذاییشون. اما وقتی که ما آموزش بدیم این مسئله رو که این سبزیجات میتونن به صورت بخارپز، نیمه پخته و یا پخته استفاده بشن، قطعا میزان مصرف زیادتر خواهد بود و با افزایش میزان مصرف تولیدات ما هم افزایش پیدا میکنه.
بله، نکته خیلی مهمه این که دلایلی که اصطلاحا سبزی از دامنه مصرف مخصوصا قشر جوان و جوان ما هست شده به خاطر روش مصرف، یعنی سهل کردن روش مصرف، اصطلاحا تنوع بخشیدن به دامنه مصرف میتونه خیلی کمک کنه به موضوع. و نکته مهمش همین، یعنی شما بتونید شکل خوبی از رژیم خوبی از سبزیجات در تنوع ویژه از محصولات غذایی داشته باشه، حالا فرق نمیکنه حالت کنسروی باشه حالت پخته باشه. و شاه کلید مصرف سبزی ایرانی کمون قرمه سبزی ماست به عنوان غذای ویژه که تونه،
بله،
این تنوع بخشیدن به دامنه مصرف زمینی که پریز میکنه. این به هر حال خامخوری مشکلاتی داره، این شکی توش نیست، خامخوری سری اگه بتونیم نحوه مصرف رو تبدیل کنیم به مصرف سهلتری که بتونه ضمن حفظ ویژگی های سبزیجات گفتم چهار دسته گفتم بتونه مصرف انجام، خیلی کمک کنه این موضوع. و این فرایند رو ما تو دنیا میتونیم ببینیم، این شکل مصرف رو در قالب مصرف که تبدیل شده، این که ما الان یه عدد عجیب غریبی تولید سبزی تو دنیا داریم، این سالانه بیش از 1 میلیارد تن سبزیجات ما داریم، این عدد خیلی بالای تولید سبزی رو داریم،
بله.
همین عدد تولید نشون دهنده جایگاه مصرف و در واقع بازار محصولاته. و شاید باور نکنید که حالا شاید جالب باشه که مثلا کشور چین پایه اصلی تغذیه‌اش رو بر مبنای این قرار داده و چیزی نزدیک 600 میلیون تن تولید سبزیجات، یعنی شما حساب کنیم عدد خیلی قابل ملاحظه، یعنی در برابر تولیدات مثلا گندمش، ذرتش، نمیدونم فلانش،
بله،
عدد سبزی، عدد تناژ بالایه. و جالب این که خود مصرفی هم هست، این نشون دهنده اینه که این عزت نه تنها تو چین، حالا تو سایر کشورها وقتی نگاه میکنید عدد خیلی بالاییه و نشون دهنده اهمیتی که این دست از محصولات رو بسیاری از کشورها داره. کنارش مکزیک قرار داره، کشور آفریقایی، اروپایی، ایالات متحده، اینا سرمایه‌گذاری کردن در واقع. و جالب اینه که این نگاه صحبت شما که بیاد تو صفحه قرار بگیره، اصلا اومده داخل کمپین‌ها، یعنی خیلی از کشورها،
بله،
با استفاده از این کمپین‌های خیلی مختلف متنوعی که در سطوح مختلف دانشگاهی، دانش آموز، حتی کودکستان دارن، این فرهنگ، یعنی اینکه سبزی یعنی توسعه پایدار، چه جالب، سبزی یعنی بخشی از توسعه پایدار، توسعه پایدار یعنی انسان قوی سالم، داره کار میشه و در واقع این داره راهشو پیدا میکنه. و همین نشون دهنده اینه که حجم تولید سبزی هم برخلاف مثلا پیازی که مثال زدیم پایین تره، ولی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و در سطح خیلی ویژه به خودش داره اختصاص میده. این نگاه مهمی که در واقع کشور ایران هم داخل این سیستم قرار گرفته و جزء کشورهای خوب و تولید کننده بالای محصولات کشاورزی هم هست.
متشکرم از شما. یه بخش کوتاه بشنویم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود با موضوع روش‌های تولید محصولات کشاورزی، اختصاصاً انواع سبزی‌ها.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
به نام خداوند منان، مریم قائمی هستم، کارشناس سبزی و سیفی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. در خصوص کشت سبزی در استان باید عرض کنم که ما سطحی بالغ بر 4500 هکتار سبزیجات برگی داریم با تولید بیش از 226 تن در سال، که کشاورزان سبزی کار ما عمدتاً سبزیجات رو به صورت بذری کشت میکنن و به دفعات یا به اصطلاح چند چین برداشت میکنن. برداشت سبزی در مزرعه با دست انجام میشه و به این شکل هست که بعد از جداسازی ضایعات و برگ‌های پوسیده و احیاناً علف‌های هرز در پوشش‌های پلاستیکی یا جعبه‌ها روانه تره‌بار به شکل تازه میشه و اونجا به دست مصرف کننده های عزیز میرسه. و با توجه به نقش و جایگاه ویژه‌ای که سبزیجات در سبد غذایی خانواده از لحاظ انواع ویتامین ها و مواد معدنی دارند، مصرف این مواد سبزیجات به شدت توصیه میشه. حالا سوال پیش میاد که سبزیجات رو چطور مبرا کنیم از هر گونه آلودگی میکروبی و باکتریایی و بتونیم با خیال راحت سبزیجات رو مصرف کنیم. اینجا من لازمه که بگم محققان سازمان FDA یه تحقیقی رو انجام دادن در رابطه با انواع روش‌های مختلف و رایج در شستشوی میوه و سبزیجات، اهم از استفاده از مواد شیمیایی صابون‌های ضد باکتریایی که مورد اخیر به شدت توسط متخصصان ایمنی غذا مطرود شده و بهترین هست که از هیچ گونه مواد شیمیایی در شستشوی میوه‌جات و سبزیجات استفاده نشه. خب ما بعد از اینکه در واقع سبزی یا کاهو یا کلم رو خریداری کردیم، بهترین هست که ضایعات جدا بشه، در کاهو و کلم برگ‌های رویی کاملا جدا بشن و دور انداخته بشن و به میزانی که در وعده غذایی ما مصرف داریم جدا بشه و در یه تشت در واقع آب 2 واحد آب و 1 واحد سرکه ریخته بشه و محلول رقیق سرکه به این شکل ایجاد میشه. خب سبزیجات رو که میخوایم مصرف کنیم حدود 30 ثانیه در این محلول رقیق سرکه به اصطلاح خیسانده بشه و بعد با آب سرد شستشو داده بشه و الان دیگه با خیال راحت بعد از این کار بدون هیچ آلودگی میتونیم در کمال در واقع اطمینان سبزیجات رو مصرف کنیم و از خوردنش لذت ببریم. امیدوارم که همه شنوندگان عزیز به این شکل بتونن سبزیجات و میوه ها رو پاکسازی کنند و از خوردنش لذت ببرند. خیلی متشکرم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید. سپاس از لطفتون. خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. این برنامه هر پنجشنبه از شبکه رادیویی سلامت و گروه تغذیه به شما تقدیم میشه. نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم اگر دارین از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان به ما بگید. مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار هم مهمان محترم ما هستند و درباره تولیدات محصولات کشاورزی انواع سبزی‌ها گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای مهندس، شما در بخش قبلی به یک جمله خیلی خوب اشاره فرمودید: توسعه پایدار یعنی انسان قوی و سالم. این توسعه پایدار رو چگونه در تولید و کشت انواع سبزی‌ها لحاظ کنیم تا هم کشاورزان ما سود ببرن، هم محصولات ما از کیفیت بالای برخوردار باشه، منطبق با الزامات تعیین کننده کیفیت مواد غذایی و همین که سر سفره‌های ما غذای سالم باشه؟
این سوال شما در واقع میاد
سوال سختیه؟
نه، سوال استراتژیک میگن در واقع. بله. یعنی میاد جواب سوال شما رو دولت‌ها با تعیین یکی از استراتژی‌های تولید کشاورزی تو خط مشی اصلیش رو انتخاب میکنه. یعنی
بله.
این که صرفا من و یا کشاورز یا در واقع تولید کننده بیاد این انتخاب انجام بده، نه، یه استراتژی های اصلی جواب سوال شماست.
بله.
یه استراتژی چیه؟ انتخاب یکی از رویکردهای کشاورزی. کشاورزی اسمی داریم به اسم کشاورزی، نهضت کشاورزی و یه تولید کننده داریم کشاورزی، ولی وقتی وارد سناریوهای استراتژیک میشیم طبقه بندی وجود داره که دولت‌ها با انتخاب بهترین و مناسبترین استراتژی متناسب با ساختار اقتصادیش و اجتماعیش میان اون جواب سوال شما رو پیدا میکنن. استراتژی‌ها چی هست؟ متفاوته. ببینید یه زمانی دسته‌بندی‌هاش بخوام، یه زمانی کشاورزی قبل سنت کشاورزی سنتی بود در واقع. خب طبیعتاً کشاورزی سنتی به اون شکل الان جوابگوی تامین غذای جمعیت ایران نخواهد بود، این شکی نیست، یعنی با همون نگاهی که بدون تکنولوژی. پس یه نگاه کشاورزی صنعتی، کشاورزی که کشور توسعه یافته 30-40 سال بعد از انقلاب سبز در شیپور دمیدن و این کشاورزی صنعتی با شعار این که جمعیت زیاده و دنبال این باشن غذای کافی تامین کنن، با این شعار اومدن صنعت رو وارد کردن، استفاده نابجای تکنولوژی در کشاورزی باعث نتونست تامین کننده غذای کافی باشه، بلکه موزلات بسیار